أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. لعنة الله على أعدائنا أجمعين، الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در فقه در سند شناسی مقوله عمر ابن حنظله بود. دوستان عزیز، برای اینکه مباحث سهل ابن زیاد را، یعنی قرائنی را که مکتب وثوق صدوری بر توصیف او اقامه میکنه و نقده های آیت الله خویی را ببینید، به جلد 8 معجم رجال الحدیث صفحه 337 مراجعه کنید، که ما الان وقت نیست یکی یکی اونها رو نقل کنیم، اما اجمالا میگیم سهل ابن زیاد رو ما نمیتونیم ضعیف کنیم. کما اینکه محمد ابن سنان دقیقا همین مطلب. دوستان عزیز، من الان باز در معجم رجال الحدیث به شما بگم که محمد ابن سنان، اولا دوستان عزیز، من معتقدم محمد ابن سنان نیاز نیست که ما اصلا درباره او بحث کنیم، چون کسی که نامه‌ای به امام رضا علیه السلام مینویسه، شما ملاحظه فرمودید قضیه رو، و از امام رضا علیه السلام تقاضا میکنه که آقا فلسفه احکام را براش بیان کنیم، و امام 15 صفحه جواب میده برای او، این چی میرسونه دوستان عزیز؟ این میرسونه که محمد ابن سنان یک شخصیت ممتاز برجسته فقیه بوده که امام 15 صفحه حدیث در کتاب عیون اخبار رضا نقل میکنه. آقایون، پس اگر این نکته را گفتم که شاید مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه توثیق عمر ابن حنظله را از متن روایت استفاده کرده، تعجب نکنید ها. چرا؟ چون واقعا وقتی که آدم دقت میکنه و ملاحظه میکنه، بررسی میکنه، میبینه که واقعا شما ملاحظه بفرمایید محمد ابن سنان 15 صفحه امام علیه السلام برای او متن نوشت، یا درباره همین عمر ابن حنظله این روایتی که چقدر دقت داره و نکات لطیف رو از امام علیه السلام سوال میکنه. پس اینا دلیل بر این میشه که اون نکاتی که درباره تضعیفشون گفته شده، درباره تضعیف محمد ابن سنان هم نجاشی داره میگه، و اتفاقا سخن نجاشی هم از استادش ابن قزائریه، و ما فلسفه تضعیفات ابن قزائری را بارها بررسی کردیم و به دوستان گفتیم، و خود آیت الله خویی هم تصریح کرده در مقدمه معجم رجال الحدیث که تضعیفات ابن قزائری تمامش برمیگرده و سر در این نکته داره که ایشون روات را غالی حساب میکنه، و کسی که درباره فضائل ائمه علیهم السلام و بعضی معجزات ائمه علیهم السلام و مخصوصا ملاحم را پیشگویی های ائمه را نقل میکنه، و حتی چه بسا ابن قزائری نظیر مرحوم صدوق باشه. صدوق در کتاب من لا یحضره الفقی روایات صحو النبی را که نقل میکنه، میگه خدا لعنت کنه غلات و مفوضه را که اینا را منکر شدن و صحو النبی را انکار دارن. بعد مرحوم استاد علی اکبر غفاری در پاورقش مینویسه ظاهرا غیر از صدوق و استادش ما شیعه ای نداریم، چون بالاخره او معتقده که هر کسی که صحو النبی را رد کنه غالیه. پس دوستان عزیز، من یه قاعده کلی براتون بگم. ببینید، مرحوم آیت الله خویی سهل ابن زیاد، محمد ابن سنان، معل ابن خنیس، جابر ابن یزید جعفی را مورد بررسی قرار میده. اما جابر ابن یزید در این چهار بزرگوار، نجاشی درباره هر چهار تا گفته ضعیف جدا. نکته سوم این که نجاشی که این چهار بزرگوار را تضعیف کرده، در تضعیفات خودش بر سخن ابن قزائری تکیه کرده. نکته چهارم، مرحوم آیت الله خویی آمده در این بین تفصیل قائل شده، معل ابن خنیس و جابر ابن یزید جعفی را گفته ما سخن نجاشی را قبول نداریم، و قرائن و ادله اقامه می کند که جابر ابن یزید جعفی و معل ابن خنیس از اصحاب حضرت باقر و صادق علیهم السلام فقه هم. اما درباره محمد ابن سنان و درباره سهل ابن زیاد جانب تضعیف را برمی گزیند، یعنی قول نجاشی را. و البته قول نجاشی درباره سهل بن زیاد معید است به این که در استفسار شیخ طوسی هم را تضعیف کرده. و شیخ طوسی درباره سهل بن زیاد دو قول داره، یک قول در فهرست میگه ثقتون، یک قول در استفسار و تعذیب میگه ضعیفون. خب در اینجا دوستان عزیز ما چه کار کنیم؟ میگیم آقا قرینه هایی که بر توثیق سهل بن زیاد وجود داره قوی تر است، و راه اصلی هم این است که اون تضعیف ابن قزائری بازگشته به همون نظریه اسمت و نظریه قلوب داره، همونطور که درباره محمد ابن سنان هم اینطوریه. و درباره محمد ابن سنان هم آیت الله خویی معتقده که ضعیفه، ولی ما میگیم نه، شیخ مفید از محمد ابن سنان در کتاب الارشاد نقل میکنه، میگه محمد ابن سنان من بتانت رضا علیه السلام. بتانه یعنی چه دوستان عزیز؟ یعنی اون خصیصین. بتانه در لغت به معنای زیر لباس زیرینه، یعنی اون در واقع زیر پیرهنی را عرب میگه بتانه، بتانه تو رجل. بعد میگن مثلا قرآن داره میگه لا تتخذوهم بتانه من دون الله، یعنی اینها را آستری و زیر پیرهنی خودتون نگیرید که خصوصی باشن با شما و با اینها همیشه شما در واقع مشاوره کنید، اینها را افراد خصیص خودتون نگیرید. ببینید مرحوم شیخ مفید میگه محمد ابن سنان بتانت الرضا علیه السلام هست، و عرض کردیم 15 صفحه امام علیه السلام برای او می نویسد و فلسفه احکام بیان می کند. پس ما دلیل محکمی بر تضعیف محمد ابن سنان و سهل ابن زیاد نداریم. دوستان عزیز من یک کلمه از مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه در کتاب رجالی بررسی نظریه های رجالی امام خمینی آوردم که اونجا امام خمینی فرموده اگر ما نظریات سهل ابن زیاد و محمد ابن سنان رو در علم رجال کنار بذاریم اصلاً برای ما در فقه چیزی نمیمونه، اصلاً برای ما در فقه چیزی نمیمونه، اینا جز کثیر الروایه ها هستن. پس دوستان عزیز روایتی را که از کافی نقل کردیم و مرحوم آیت الله خویی فرمودی روایت ضعیفه، چون سهل ابن زیاد درش هست، چون محمد ابن سنان هست، ابن سنان هست در روایت، منتها بارها گفتیم ابن سنان یک عنوان مشترک دوستان عزیز، یعنی بر دو نفر صادقه، هم بر محمد ابن سنان و هم بر عبدالله ابن سنان، ولی ما در اینجا میگیم مراد محمد ابن سنانه. چرا؟ چون سهل ابن زیاد از محمد ابن سنان روایت میکنه، ما از باب طبقه شناسی کشف میکنیم که ابن سنان در اینجا محمد ابن سنانه. خب کلامی که میمونه اینه که در سلسله روایت محمد ابن مروان وجود داره و مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه میفرمایند که محمد ابن مروان مجهوله. خب عرض کردیم اولا اگر محمد ابن مروان دوستان عزیز مجهول باشه، واقعا مجهول باشه، بازم ضرری نداره. چرا؟ چون گفتیم این قاعده بر اساس یک روایت که ثابت نمیشه دوستان، این قاعده بر اساس مجموعه ای از روایات ثابت میشه که مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه ازش تعبیر کرد به متواتر. وقتی که ما مجموعه ای روایات داشته باشیم که بر این مقصود دلالت کنه و بشه در واقع روایات متواتر، در اینجا دیگه مشکلی نداره و ما به این قاعده تمسک میکنیم، حالا از این روایت باشه یا از روایت دیگری باشه فرق نمی کنه، مجموعه اینها بر مقصود دلالت می کنه که کثرت روایت یک راوی دلالت بر توثیق یک راوی می کنه، کثرت روایت یک راوی دلالت بر توثیق یک راوی می کنه. بله من می خواستم در معجم الرجال ببینم آیا محمد ابن مروان را میتونم پیدا کنم که واقعا ببینم درباره محمد ابن مروان در کتاب‌های رجال آیا چیزی دال بر تضعیفش آمده یا نه، یا به صرف این که در کتاب‌های رجال مجهوله. مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه میفرماید که بله این آقا مثلا ضعیفه. بله محمد ابن مروان را من آوردم در جلد هفته معجم رجال الحدیث، الان محمد ابن مروان بصری بله هست
و اینجا مرحوم آیت الله خویی درباره او بحث کرده و البته ما چند تا محمد ابن مروان داریم و اینجا باید محمد ابن مروان شناخته بشه که ببینیم کدوم محمد ابن مروانه، چون متعددن و الان بالبداهه خب نمیتونیم در واقع سری. من در بحث‌های قبلی که در اون جلسه یه درس حدیث شناسی داشتم اونجا مفصل این محمد ابن مروان رو هم توضیح دادیم اینها را. دوستان عزیز، پس بنابراین این حدیث شریف هم گفتیم یکی از احادیثی است که مشهور بهش استناد کرده و ضعف یک راوی در سلسله سند اشکال نداره، چون گفتیم مجموعه این روایات یک طیفی هست و در واقع مشکلی ایجاد نمی‌کنه. و اما پنجمین دلیلی که مشهور آمده بود به اون استناد کرده بود، مشهور استناد کرده بود و مدعی شده بود بر اساس این دلیل یا قرینه، حالا دلیل اگر نگیم، چون دلیل وقتی میگیم یعنی به صراحت دلالت داره، دلالت مطابقی داره، اما وقتی میگیم که مثلا فرض میکنیم قرینه هست، یعنی در کنار اون موارد دیگر ذکر میکنیم. اگر یادتون باشه این بود که گفتیم ان المشهور عملو به روایاتی. خب دوستان عزیز نگاه کنید، عمل مشهور به روایات یک راوی خیلی مهمه. مرحوم آیت الله از ما آقای بروجردی رحمت الله علیه میفرموده مشهور فقهای ما مخصوصا متقدمان وقتی به روایات یک راوی عمل کنن یا به یک روایتی عمل کنن ولو اینکه ضعیف السند باشه، اونها فقه را از دوره ائمه علیهم السلام دست به دست گرفتن و فقه را سینه به سینه نقل کردن و بسیاری از مطالب فقهی علاوه بر اون که در کتاب ها باشه در سینه ها بوده و اونها حافظ اون مباحث بودن. ما از این که قدمای ما به یک روایتی عمل میکنه معلوم میشه این روایت در دوره ائمه علیهم السلام مورد توجه اهل بیت علیهم السلام بوده، یعنی یک روایت مشهوری بوده که اصحاب ائمه علیهم السلام به اون روایت عمل میکردن و بر اساس او فتوا میدادن و شیعیان را به وسیله او راهنمایی میکردن. پس بنابراین اگر مشهور فقها به روایتی عمل کردن، این باعث انجبار ضعف اون روایت میشه و این همون مطلبی است که میان میگن در واقع شهرت عملی دوستان عزیز بر طبقه یک روایت باعث جبران ضعف سندش میشه. البته من این عبارت را زیاد دیدم در کتاب مستمسک العروه مرحوم آیت الله محسن طباطبایی حکیم رحمت الله علیه متوفای 1390 و همینطور در کتاب مصباح الفقیه مرحوم حاج آقا رضا همدانی رحمت الله علیه متوفای 1320 که ما در دوره سال قبل از اون که بلا فاصله دوره کرونا که شروع شد از این مصباح الفقیه خیلی استفاده کردیم و یک بحث نجاست و طهارت خمر را بر اساس او بررسی کردیم و آراء مرحوم حاج آقا رضا را مکرر تذکر می‌دادم من اونجا. ببینید دوستان عزیز، مرحوم حاج آقا رضا همدانی، مرحوم آقای حکیم رحمت الله علیه مکرر تصریح میکنند زمانی شهرت عملی فقها بر طبق یک روایت موجب انجبار ضعف اون روایت میشه و زمانی عمل فقها بر طبق یک روایت موجب توثیق راویان اون روایت میشه و وقتی ما ببینیم مثلا به روایت فلان راوی عمل کردن، این نشانه اینه که اون راوی پس راوی ثقه است. دوستان عزیز این کی هست؟ در واقع زمانی است که یه قید داره، زمانی که ما بدونیم که فتوای فقها مستند به همین روایته، ما احراز کنیم که فتوای فقها مستند به همین روایته و وقتی ما احراز کردیم که فتوای فقها مستند به اون روایت باشه، شهرت عملی بر طبق روایت موجب انجبار ضعفش و موجب این میشه که اون روایت عمل معتبر باشه و راویش توثیق شده باشه. حالا شما ملاحظه بفرمایید، فقهای مشهور فرمودن راوی وقتی که روایتش را فقها عمل کنه مکرر، این نشانه اینه که اون روایت در حقیقت اون راوی راوی ثقه‌ای بوده و مورد اعتماده و ما بر اساس او میتونیم عمل کنیم. آیت الله خویی معتقده که به هر حال توجه داشته باشید، ما در صغرا و کبرا را ما قبول نداریم، من اینجا مبنای آیت الله خویی رو خوب توضیح بدم دوستان عزیز، شتاب زده عمل نکنیم، چون اصلا من مبانی تکملت المنهاج را که شروع کردم غرضم این بوده که مبانی آیت الله خویی رو خوب توضیح بدم و از مبانی مشهور جدا کنم و مبانی مشهور را هم باز در مقابلش توضیح بدم. ببینید آقا، این مرحوم آیت الله از ما آقای خویی رحمت الله علیه سه تا مرحله علمی داشتم. ای کاش من این مطلب را در یک جلسه مستقل توضیح می دادم و برخی عبارت های ایشون هم که الان از تقریرات گوناگون آیت الله خویی نوشتم می خوندم، ولی اجمالا میگم و تصمیم دارم که در یک جلسه اون عبارت های مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه را بخوانم و درباره او صحبت کنم. ببینید دوستان عزیز، مرحوم آیت الله خویی در دوره اول علم اصول، خب ایشون میگه من 7 دوره علم اصول گفتم، در دوره اول علم اصول و در دوره دوم علم اصول و در دوره سوم علم اصول معتقد بودند به وثوق صدوری، یعنی همون مبنای مشهور فقها را داشتن و بر اساس مبنای مشهور فقها عمل میکردن. من الان دوستان عزیز از کتابهای تقریرات آیت الله از ماهای خویی رحمت الله علیه که نگاه کردم براتون عبارتی را آدرس میدم، نمیخوانم. الهدایه فل اصول جلد 3 صفحه 529 که تقریرات مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه هست به قلم حاجی حسن آقای اصفهانی، حاجی حسن آقای صافی اصفهانی. این تقریرات را من تاریخ این تقریرات را همه را گفتم که کی تموم شده، 1369 ایشون تموم کرده، دوره علم اصول سوم آیت الله خویی بوده، دوره علم اصول دوم آیت الله خویی بوده که در 1369 تمام شده. و همینطور در تقریرات دراساتون فل اصول که تقریرات مرحوم سید علی شارودی رحمت الله علیه، هاشمی شارودی، جلد 3 صفحه 497 دوستان عزیز، اونجا هم ملاحظه بفرمایید آقای مرحوم سید علی هاشمی شارودی تقریرات دوره 4 آیت الله خویی را نوشته. باز آیت الله خویی همین مطلب را به صورت مجمل البته بیان میکنه. دوره بعدی، دوره قبلش، یعنی دومین دوره، تقریراتی از آیت الله خویی وجود داره توسط مرحوم آقای دکتر ابوالقاسم گرجی که مفصل‌ترین تقریراتی که از آقای از مرحوم آیت الله خویی وجود داره تقریرات مرحوم آقای دکتر گرجی هست که دوره دوم علم اصول رو نوشته. خب و من تاریخش هم باز در اینجا نوشتم و خدمت دوستان میتونم عرض کنم که مرحوم آقای گرجی در چه سالی تا کتاب تقریرات خودش رو دوستان عزیز نوشته. ببینید ایشون از سنه 1000 و عرض خدمت شریف با سعادت شما که ببینم این در جلد 3 اصول الفقه مرحوم آقای دکتر گرجی جلد 3 صفحه 100 همین مطلبی را که من الان میخوام خدمت شما عرض کنم ایشون خیلی مفصل عبارتش حتی از مرحوم حاج حسن آقای صافی هم طولانی تره، از مرحوم آقای سید علی هاشمی شارودی رحمت الله علیه هم طولانی تره. خب و اما این تاریخی که مرحوم آقای گرجی نوشته من اینجا فراموش کردم بنویسم یا الان نمیتونم سریع پیدا کنم که دقیقا این دوره باید همون دوره‌ای باشه که مرحوم حاج حسن آقای صافی اصفهانی نوشته، یعنی در 1369 در حقیقت تمام شده، چون مرحوم دکتر گرجی رحمت الله علیه در 1320 وارد عرصه خدمت شریف با سعادت شما که نجف شده و مستقیم به درس مرحوم آقای خویی رفته، چون در تهران کفایه اینا را پیش مرحوم آقای تنکابونی پدر مرحوم آیت الله میرزا علی آقای فلسفی رحمت الله علیه خونده بودند و مرحوم آقای گرجی و مرحوم آقای فلسفی هر دو در دوره دوم درس آیت الله آقای خویی شرکت داشتن. خب ببینید من 3 تا تقریر رو نگاه کرده بودم و الان عبارتاش هم نوشتم. مرحوم آیت الله از ما آقای خویی در ذیل حدیث لازرر و لازرار میفرماید آقا این مرسله مرحوم صدوقه. بعد میگه مرسله مرحوم صدوق رو نگو مرسله. چرا؟ چون وقتی شخصیتی مثل صدوق، من در دو کلمه توضیح میدم آقایون، و الا مرحوم آیت الله خویی یک نصف صفحه صحبت کرده و من دارم انتظار میکشم یک موقعیتی پیش بیاد که این عبارت رو برای دوستان بخوانم. مرحوم آیت الله خویی میفرماید وقتی شخصی مثل صدوق رحمت الله علیه روایتی را مرسل بیاره، این نه تنها نشانه اعتبار روایته، بلکه نشانه توفیق روات هم هست. این کلمه رو گوش کنی، و ذالک لا یقصر. اجازه بدید من عبارت مرحوم آقای گرجی رحمت الله علیه را براتون بخوانم که مرحوم آیت الله خویی چقدر دقیق. الان نگاه کنید این عبارت رو من نوشتم، آقا این یک صفحه و خورده ای هست، تعبیر به اینجا میرسه. بعد میگه و من المعلوم، معلوم است ان توفیق مثل صدوق رحمت الله علیه لا یقصر ان توفیق غیره من صنف الرجال. توفیق صدوق کمتر از توفیق دیگران نیست. صدوق که توفیق نکرده، صدوق مرسل آورده و ارسال مرحوم صدوق به منزله دوستان عزیز توفیق روات اون روایته. ما این مبنا رو دوستان عزیز، من به دوستان توصیه میکنم، یک سری درس هایی را در دفتر تبلیغات امسال داشتیم با عنوان بررسی مبانی حدیثی اهل سنت، البته با مقارنه با شیعه. ما اونجا وارد مباحث مرسل که شدیم، مبانی علمای اهل سنت را در باب ارسال نقل کردیم و مبانی شیعه را هم نقل کردیم. حتی عده‌ای از بزرگان مثل حسن بصری، اینا متوفای 110، معتقد بودند که اگر محدث روایتی را مرسل بیاره بالاتر از این است که مسند بیاره، و این مبنای علمی داره. چرا صدوق روایات خودش را مرسل آورده؟ من به دوستان حواله میدم اون درس ها را حتما گوش کنن. ما شاید 5-6 جلسه اگر بیشتر نباشه درباره اعتبار مراسیل و نکاتی در باب مرسل ها صحبت کردیم. پس دوستان عزیز، دوره اول و دوم و سوم مرحوم آیت الله خویی در علم اصول، ایشون معتقد بوده که ارسال صدوق نشانه این است که سند معتبر بوده و ارسال صدوق به منزله توثیق روات سند هست. این نکته را مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه دقیق باز تکرار میکنن که ما در همون بررسی نظریات رجالی امام خمینی آوردیم. مرحوم میرزا ابوالقاسم قمی رحمت الله علیه در کتاب الصلاة جلد 3 غنایم الایام، الان اینجا دم دست منه ولی وقت نیست بخونم، در ذیل بحث افتتاح الصلاة دقیقا تکرار میکنه، میگه ارسال سند به منزله توثیق رواته. لذا اگر جای دیگه سند ذکر شده باشه و راوی مهمل باشه، این ارسال نشانه توثیق اون راوی میشه. دوره پنجم و ششم مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه از این مبنای علمی خودشون برمیگردن و دیگه شروع میکنن به معجم و رجال الحدیث و مبنای وثوق صدوری را رها میکنن و میشن وثوق سندی. اجازه بدید بقیه بحث را در جلسه بعد ادامه بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.